گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
دگر به هیچ کسم میل آشنایی نیست، که آشنایی خوبان به جز جدایی نیست. فغان که چرخ دل نازکم بخنده شکست، خبر نداشت که این کاسه گدایی نیست. سلام دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی، با شماییم و شاعری دیگر از شاعران معاصر افغانستان، ضیا قاری‌زاده، شاعری که در ابتدای قرن 14 شمسی به دنیا آمده و در اواخر آن قرن درگذشته است. او را می توان از جمله شاعران کلاسیک سرای کشور دانست که در عین حال نیم نگاهی هم به نوگرایی در قالب غزل دارند. یک دوره طلایی که شعر افغانستان در آن خود را با تحولات روز هماهنگ کرد. قاری‌زاده در سال 1300 شمسی در کابل به دنیا آمد. درس را در لیسه نجات کابل پی گرفت، ولی به دلیل کشته شدن پدرش مجال ادامه تحصیل رسمی پیدا نکرد. پدر او قاری دوست محمد از فعالان فرهنگی دوره امان الله خان بود و با سقوط حکومت او به قتل رسید. اما ضیا قاری‌زاده با وجود محرومیت از تحصیل رسمی توانست با مطالعه آزاد و بهره‌مندی از حضور شاعران و ادیبان روزگارش مثل شایق افندی مدارج کمال را طی کند. به زبان‌های ترکی و انگلیسی مسلط بود و با موسیقی هم آشنایی داشت. از او مجموع شعرهای متعددی مثل پیام باختر، نینواز، خزان زندگی و اشعار نو منتشر شده است. بشنویم از محمد کاظم کاظمی درباره این شاعر معاصر افغانستان، ضیا قاری‌زاده.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. مرحوم ضیا قاری‌زاده شعرهای متعددی داره و بخصوص تصنیفهای زیادی که بعضی از اینها به صورت آواز خوانده شده و خیلی هم معروف هست آهنگهای اینها. منتها در کنار اینها بعضی شعرها هم داره که ویژگی دارن و شعرهای خاصی هستن. یکی از اینها یک گفتگو هست، گفتگو با یک نقاش، و شاعر سعی میکنه که در قالب این گفتگو آرزوها و تمنیات درونی خودش را بیان بکنه. من شعر اگر بخوانم بهتر این واضح میشه، و البته این را هم عرض بکنم که ما در قالب این گفتگو در شعر فارسی بسیار نمونه ها داریم. مثلا یک نمونه معروف او شعر حافظ هست که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. نمونه های دیگری در شعر پروین اعتصامی بسیار هست و این هم یک نمونه از گفتگو در شعر فارسی است. دختر نقاش ترکی گفت نقشت چون کشم، گفتمش اندر دل شب آه می باید کشید. یعنی من انگار آهی هستم که در دل شب کشیده شدم. گفت گر تصویر خود را برکشم نزدیک آن، گفتمش پهلوی آن یک ماه می باید کشید. گفت بر رخسار خود تار نگاهت را چسان، گفتمش در شعله مشتی کاه می باید کشید. گفت آنجا سایه زلف پریشان چون شود، گفتمش بر دور مه خرگاه می باید کشید. گفت نقش آرزو را چون ببندم، گفتمش مشت خونی در دل آگاه می باید کشید. گفت نخل قامتت را زیر بار زندگی، گفتمش با حرف نون همراه می باید کشید. حرف نون نشانه خمیدگی بوده در شعر فارسی و بسیاری وقتا شاعران وقتی که میخواستن قد خمیده خودشون رو ترسیم بکنن و توصیف بکنن از حرف نون یا حرف دال در مواردی استفاده میکردن و در اینجا شاعر میگه که نخل قامت من زیر بار زندگی مثل حرف نون خمیده شده. و از این قبیل شعرهای زیبا و متعددی مرحوم ضیاء قاری‌زاده داره.
با ادامه برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و درباره ضیاء قاری‌زاده، یکی از شاعران معاصر افغانستان، با شما صحبت می‌کنیم. سعید نفیسی، پژوهشگر و استاد دانشگاه معروف ایران، در مقدمه کتاب پیام باختر قاری‌زاده نوشت: امروز در افغانستان سخنسرایانی هستند که سود بخش جهان ادب و مایه افزای عالم فکر و ذوقند. نه تنها سرزمین مادریشان از گفتار آنها بهره می برد، بلکه فارسی زبانان کشورهای دیگر چون هندوستان و ایران از خوان فضل و هنرشان کاسه کاسه و قده قده زلال جان افزای توانند برداشت. قاری‌زاده افزون بر شعرهای کلاسیک تصنیفهای همسروده است. شعر تعدادی از آهنگ‌های معروف افغانستان از آن قاری‌زاده است، از جمله آهنگ ای زهره از جلیل زلاند و آهنگ مشک تازه می‌بارد ابر بهمن کابل که آن را ساربان خوانده است. مشک تازه می بارد ابر بهمن کابل، موج سبزه می کارد کوی و برزن کابل، ابر چشم تر دارد، سبزه بال و پر دارد، نکهت دگر دارد سرو و سوسن کابل.
Oh,
شعری از یا قاری‌زاده را با صدای ساربان شنیدیم. دریغ که اواخر عمر قاری‌زاده با جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی کشور پس از کودتای کمونیستی و اشغال افغانستان با وسیله شوروی برخورد کرد و او همچون بسیاری دیگر از مردم کشور با دست خالی و شرایط دشوار ناچار شد کشور را ترک کند. آنچه ظاهر عزیز سفیر سابق افغانستان در یونسکو درباره قاری‌زاده می نویسد بسیار غم انگیز است. وقتی من از ضیاء قاری‌زاده در پاریس استقبال کردم نهایت ضعیف و مریض بود و یک بکس چمدان کهنه چرمی با خود داشت. بکس را برداشتم، فهمیدم که چیزی در آن ندارد، فقط یک پیراهن کهنه و سه جلد کتاب داشت. اما چنان که گفتیم از این شاعری که سرانجام با رنج و مهنت در محیط غربت درگذشت آثار بسیاری باقی مانده و از این جمله است شعری که برای این برنامه برگزیده ایم. غزلی نسبتاً در حال هوای کهن ولی با رگه های از نوگرایی. دیگر به هیچ کسم میل آشنایی نیست که آشنایی خوبان بجز جدایی نیست. فغان که چرخ دل نازکم بخنده شکست، خبر نداشت که این کاسه گدایی نیست. محبت همه کس در دلم نمی گنجد، دل است این به خدا خانه کرایی نیست. در شعر آن نسل از شاعران افغانستان معمولاً استفاده های از زبان محاوره کشور دیده می شود. در اینجا نیز هم عبارت به خدا و هم خانه کرایی این خصوصیت را نشان می دهد. انگار شخص یک جمله محاوره را به شعر درآورده و این خصوصیت خیلی می تواند اثر بخش باشد در ارتباط شعر و مردم. صدای سیلی اخوان به گوش یوسف گفت امید مهر زیاران نیمه راهی نیست. حقیقتی که نماید تو را چنان که تویی میان جامعه رندی و پارسایی نیست. و زاهدان ریاکار از ضیا گویید. نماز من همه از دل بود، ریایی نیست. خب دوستان عزیز برنامه قند پارسی، باز یا قاری زاده و شعرهایی از او آشنا شدیم. این شاعر با احساس و رنج کشیده یک کشور، پس از مدت کوتاهی اقامت در فرانسه عازم کشور کانادا شد و در سال 1386 شمسی در آنجا درگذشت. پیکر او پس از فوت با وطن برگشت و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. روحش شاد. با ادامه برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و بخش کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی تقدیمتان می‌کنیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل، و متوجه این نیستن که ما وقتی چنین پسوندی برای گروه خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم، به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستند. اساساً به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنید بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، شاعر فلسفی، بعضی اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم، اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه شعر ما، اثر ما نشان میدهد که ما چه کاره ایم. و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم، این یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه اون وقت اجازه تأویل و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک فرامتنی از ما میبینن که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامتن معنی میکنن، در حالی که شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یک کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونید، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله، اون یه کارکردیه، ولی این کارکرد هرگز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص توی این روزگاری که روزگار رسانه هاست، آشکار میکنه که آدم وابسته است، مستقل، چگونه فکر میکنه، و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره. یعنی شعر یک چیز دیگر است، طرز زندگی انسان ها، طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.